بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که شعاع قلیل نمیتونه هوای کثیر رو استحاله کنه و نمیتونه در هوای کثیر منتشر بشه به طوری که دید ما رو در هوای کثیر تأمین کنه. کسانی از جانب اصحاب شعاع دفاع کردن، گفتن که ممکنه قلیلی بر کثیری مسلط بشه. شاهد آوردن که زعفران قلیلی ماء کثیری رو رنگین میکنه، بر ماء کثیر مسلط میشه. پس هیچ مانعی نداره که شعاع قلیلی بتونه در هوای کثیری منتشر بشه و بر هوای کثیری مسلط بشه و باعث بشه که ما در اون هوا مبصرات رو ببینیم. جواب دادیم، گفتیم که این که زعفران قلیل آب کثیری رو رنگین میکنه به یکی از دو صورته. صورت دوم اینه که آب رو استحاله بکنه و این صورت گفتیم که در ما نهنفی اگر بخواد جاری بشه به محذور برخورد میکنه. صورت اول این بود که زعفران در آب مخلوط بشه و شناور بشه بدون اینکه رنگ آب تغییر کنه، آب به همون حالتی که بوده، یعنی به همون حالت شفافی و بیرنگی باقیه، زعفران هم به همون رنگی که داشته باقیه، منتها اجزای زعفران متفرق شدن در آب، لذا به نظر میرسه که آب رنگین شده. این فرض اول بود. فرض دوم رو که مطرح کردیم و تموم کردیم، وارد فرض اول شدیم. در فرض اول بیان شد که مصنف ابتدا انکار میکنن که در چنین فرضی اصلا آب نمیتونه رنگی بشه، به بیانی که الان ذکر میکنیم و در جلسه گذاشتم ذکر کردیم، و بعد توضیح میدن که با دو وجه میتونیم تصحیح کنیم این رنگین شدن آب را به وسیله اختلاط با این زعفران قلیل. با اون دو وجهی که ایشون در بیان مطلب و در تصحیح مطلب دارن انشاءالله بعدا میرسیم، اما اون وجهی که در اون وجه ایشون رنگین شدن زعفران رو، رنگین شدن آب رو انکار میکنن اینه که زعفران قلیل در آب کثیر حل میشه چون آب کثیره و زعفران قلیله، اجزاء زعفران متفرقن و با فاصله زیاد از هم توی آب شناور میشن. بین هر دو جزء از زعفران مقدار زیادی از آب فاصله میشه. اگر مقدار کمی فاصله شده بود به طوری که چشم نمیتونست تمیز بده که این مقدار آب اون مقدار زعفرانه، خب همه رو رنگی میدید. اما چون مقدار کثیر فاصله شده، لذا چشم تمیز میده که این زعفران، این آب، خب زعفران به رنگ خودش میبینه، آب رو هم همون رو شفاف و بیرنگ میبینه، پس آب رنگی نشده. در بیان این که اون اجزاء فاصله شده بین دو جزء زعفران بسیار بیشتر از زعفرانن، ایشون یک مطلبی رو ذکر میکنن. اون مطلب اینه که اگر ما نسبت بدیم هر جزء از زعفران رو به اون مقدار آبی که بین دو جزء زعفران محصور شده، مثل اینه که نسبت بدیم کل زعفران رو به کل آب. مثلا اگر آبمون همونطور که در جلسه گذشته گفتیم 3 کیلوگرم باشه، یعنی 3000 گرم باشه، و زعفرانمون 1 گرم باشه، کل زعفران 1، کل آبم 3000. پس نسبت کل زعفران به کل آب نسبت 1 به 3000. حالا اگر بیام در اجزا بخوام نسبت گیری بکنیم، جزئی رو به جزئی بسنجیم، 1 جزء زعفران رو اگر ملاحظه کنیم از این زعفران های پخش شده تو آب، با اون جزء آبی رو که بین دو جزء زعفران محصور شده میبینیم تقریبا باز نسبت 1:3000. یک جزء زعفران به این جزء محصور شده در بین دو جزء زعفران به این جزء آب محصور شده بین دو جزء زعفران نسبت تقریبا 1:3000. چون یک همچین نسبت زیادی بینشون، تفاوت زیادی بینشونه که این نسبت حاصل میشه، نمیتونیم بگیم که زعفران آب رو رنگی نشون میده. اگر مثلا نسبت هر زعفرانی به اون جزء محصور نسبت 1:2 بود، خب اون آب محصور بین دو جزء زعفران به چشم نمی آمد، چشم همه رو مخلوط میدید، لذا رنگ زعفران رو به آب هم میداد، تمیز نمیداد بین آب و زعفران. ولی حالا که زعفران ها اینقدر از هم جدان، فاصله شون زیاده که آب بینشون خیلی کثیره، یعنی هر جزء آبی که محصور بین دو جزء زعفرانه بسیار اکثر از یک جزء زعفرانه، حالا که اینطوره آب جدا دیده میشه، زعفران جدا دیده میشه، چشم وقتی این ظرف پر آب رو نگاه میکنه زعفرانا رو جدا میبینه، آب رو جدا میبینه، رنگ رو به زعفران میده، بیرنگی رو به آب میده. پس آب رنگی نشده. اون فرضی که شما کردید که زعفران قلیل آب کثیر رنگی میکنه در اینجا درست در نیامد، یعنی اصلا این درست نبود که زعفران قلیل آب کثیر رنگی بکنه. زعفران قلیل در آب حل شد، اما آب همون رنگی که داشته هست. بله، ذرات زعفران به رنگ خودشون در آب دیده میشن. پس این فرض اصلا درست نیست. و این لم یکن علی مقتضی القسم الثانی، علی مقتضی القسم الثانی، ولی اگر اون انسباق به مقتضای قسم ثانی نباشه، یعنی به نحو استحاله نباشه، بل علی سبیل القسم الاول، به نحو قسم اول باشه، یعنی علی سبیل الاختلاط باشه، این زعفران با اون آب مخلوط شده باشه. فانا لا یمکننا ان نشک فی ان الماء متجزئ بین اجزاء الزعفران، ما شک نداریم که آب تجزیه شده بین اجزای زعفران، یعنی قسمت‌های آب تیکه تیکه شده، هر تیکش بین دو جزء زعفران فاصله شده. و زعفران متجزئ بین اجزای الماء، زعفران هم متجزی شده بین اجزای الماء، چون پخش شده لذا بین اجزای الماء متجزی شده. بنابراین هم آب متجزی شده، هم زعفران متجزی شده. این رو لا نشک، شک نداریم. چرا شک نداریم؟ چون فرض بحثمون همینه، فرض همینه که این آب زعفرانی که ریختیم توی آب، زعفران پخش شده، پس متجزی شده. وقتی پخش شده هر دو جز آب رو هم محصور کرده، پس آب هم پخش، آب هم تجزیه شده. و ان اجزاء الماء لا محاله اعظم حجما من اجزاء زعفران، و باز شک نداریم که اجزای ما بزرگتر، حجمش بزرگتر است از اجزای زعفران، چون فرض بر اینه که زعفران کم بوده، آب زیاد بوده، پس اجزای آبی که محصورند بین زعفران ها هر کدوم از این اجزا حجمشون بیشتر از هر جزء زعفرانه. همونطور که خود کل آب حجمش بیشتر از کل زعفران بوده، هر اجزایی هم که بین دو جزء زعفران قرار گرفته حجمش بیشتر از حجم هر جزء زعفرانه. و ان بین کل جزئین من اجزاء زعفران متوالیین میاهن صرفه، و باز شک نداریم که بین هر دو جزء از اجزاء زعفرانی که این دو جزء پشت سر هم قرار گرفتن آبهای خالصه که توش دیگه زعفران نیست. و باز شک نداریم که این میاه صرفه در اکثر مواضع، علتی صفت میاه صرفه است، اون میاه صرفه‌ای که بین دو جزء زعفرانند، شک نداریم که این میاه صرفه اعظم و کثیرن از اجزای زعفرانند. ان هذه المياه الصرفه، این اسم ان است، اعظم و کثیرن خبر ان است، فی اکثر المواضع و همچنین علتی بین جزئی زعفران، اینا جملات معترضن. علتی بین جزئی زعفران صفت شد برای میاه صرفه، یعنی میاه صرفه‌ای که بین دو جزء زعفران قرار گرفتن. اونا اعظم و کثیرن هستن من اجزای زعفران، یعنی اون جزئی که محصور بین دو جزء از زعفرانه اگه ملاحظهش کنید میبینید خیلی بیشتر از یک جزء زعفرانه. پس یک جزء آب رو که محصور بین دو جزء زعفرانه اگر همین یک جزء آب رو با یک جزء زعفران بسنجید میبینید این یک جزء آب خیلی بیشتر از اون جزء زعفرانه. فی اکثر المواضع گفتن، به خاطر اینکه اگر زعفران ها همه با فواصل معین قرار می گرفتن، در هر موضع از این مواضع آب که نگاه می کردید بین زعفران میاه کثیره واقع می شد. اما فرض بر اینه که زعفران ها سامان درستی ندارن، بدون ترتیب قرار گرفتن، دو تا جزء زعفران می بینید با فاصله بیشتر قرار گرفتن، دو تا جزءش هم می بینید چنان کنار همن که وسطشون آبی هست که چشم تمیز نمیده این آب رو از اون زعفرانه، یعنی اینقدر نزدیک هم قرار گرفتن. پس باز آبی که در بین این دو جزء زعفرانه دیگه اعظم و کثیر نزدیک جزء زعفران نیست. در اکثر مواضع این آب اینطوره، چون زعفران ها با فاصله های زیاد قرار گرفتن، آبی که محصول بین این دو جزء اعظم و کثیرن هست از هر جزء زعفران. اما در بعضی مواضع نه، چون زعفران ها نزدیک هم قرار گرفتن، این آبی هم که در بین این هاست اعظم و کثیرن نیست. حالا اگر هم اعظم باشه لااقل اعظم و کثیرن از اجزای زعفران نیست. پس در اکثر مواضع اینطوره. چرا گفتن اکثر؟ به خاطر اینکه در همه جا این وضع زعف قرار گرفتن زعفران یکسان نیست در همه جای آب. گفتن که اول گفتن ان بین کل جزئین من اجزای زعفران متوالیین، این متوالیین صفت برای جزئینه، بین هر دو جزء متوالی از اجزای زعفران گفتن میاه صرف است. پس در ابتدا در اول گفتن که بین دو جزء زعفران آب صرف، یعنی آب خالصی است که توش اجزای زعفرانی نیست. بعد گفتن این آبهای صرفی که بین دو جزء از زعفرانه اعظم و کثیرن هست از هر جزء زعفران. پس در ابتدا در جمله اول ثابت کردن که بین هر دو جزء آب خالصه و بعد بیان کردن که این آب خالص اعظمه. در خط 16 هم گفتن ان اجزاء الماء لا محاله اعظم و حجمن من اجزای زعفران، اجزای آب حجمشون اعظم است از اجزای زعفران. در خط 18 هم گفتن حاضر میاه صرفه فی اکثر المواضع اعظم و کثیرن من اجزای زعفران. به نظر میرسه که این دو عبارت تکرار باشه، چون عبارت بالا داشت اجزاء الماء لا محاله اعظم و حجمن من اجزای زعفران، عبارت پایین داره حاضر المیاه و صرفه اعظم و کثیرن من اجزای زعفران. هر دو یه مطلب رو دارن میگن ولی تکرار نیست. اگر دقت بکنید ببینید فرق میکنه. عبارت اول کاری به دو جزء از زعفران نداره، میگه اجزای ما هر یکشون حساب کنید با اجزای زعفران، با هر یک از اجزای زعفران حساب کنید ببینید که اجزای ما اعظم و حجمنه. در عبارت پایین هر آب محصور بین دو جزء زعفران را با یک جزء زعفران میسنجه. پس فرق کرد با بالا، بالا کلی تر بود پایین جزئی ترش کرد. لذا نگید که این دو تا عبارت تکراره. با عبارت قبلی هم که معلوم شد تکرار نیست، چون در عبارت قبلی میگه بین هر دو جزء آب صرفه، دیگه به مقدارش کار نداره. بعد در عبارت پایین که ان هذه المياه الصرفه باشه میگه که این آبهای صرف، این آبهای خالص اعظم و کثیرن هستن. پس عبارت صافیش تکراری توش نیست. این آبهایی که بین دو جزء زعفرانند اعظم و کثیرن از اجزای زعفران، به طوری که تکون و نسبت الاجزاء الى الاجزاء، یعنی نسبت اجزای زعفران مثلا به اجزای آب، اگر گرفتی یکی از این اجزا رو نسبت به دیگری، یعنی اگه نسبت دادی یک جزء رو به جزئی، مثلا زعفران این جزء رو نسبت دادی به آب محصور در اون جزء، این جزء زعفران نسبت دادی به آب محصور بین دو جزء، این مثل نسبت کل زعفران است به کل آب. توجه کردین چی شد؟ دوباره عبارت معنا میکنم، نسبت اجزا یعنی اجزای زعفران به اجزا یعنی اجزای آبی که محصور به بین زعفران هستن، نسبت هر جزء زعفران به هر جزء آب محصور بین زعفران که نسبت کل زعفران است به کل آب. این یک معنا. معنای دوم، حتی تکون نسبت الاجزا یعنی نسبت هر جزء از آب به اجزا یعنی به هر جزء از زعفران که نسبت الکل یعنی کل آب الالکل یعنی کل زعفران. از هر دو طرف میتونید نسبت گیری بکنید که بگید نسبت کل این آب، این آب محصور، این آب محصور، این نسبت این جزء از آب به این جزء از زعفران نسبت 3001، درست مثل نسبت کل آب به کل زعفران. از اون طرف هم میتونید بگید نسبت جزء از زعفران به جزئی از آب نسبت 1:3000 مثل نسبت کل زعفران به کل آب. فاذا کان کذلک، حالا که این طوره یعنی اجزاء زعفران بسیار صغیرند و اجزاء آب بسیار اکبر و حجمن هستند، کانت مقادیر و اجزاء زعفران صغارن، مقادیر اجزاء زعفران خیلی کوچک میشه و جایز نیست که مستولی بر کل آب بشه. اگر نتونست مستولی بر کل آب بشه، فما کانیم بقی انین سبق الماء بالکلیه، سزاوار نیست که آب همش رنگی بشه، بلکه چشم تمیز میده بین این زعفران و بین اون آب. زعفران رو به رنگ خودش میبینه، آبم بی رنگی میبینه، اون وقت دیگه رنگ آب تغییری نکرده. بل هذا الوجه باطلون، این وجه باطله، یعنی یه همچین وضعی ما نداریم که زعفران قلیل بتونه آب کثیری رو رنگی کنه. خب حالا اگر زعفرانی در آب ریخته شد و آب رو استحاله نکرد، در این حال آب رنگی شد، زعفران قلیل در آب کثیر ریخته شد، آب رم استحاله نکرد، چون اگه استحاله کنه که اصلا اشکالی نداریم، آب رم استحاله نکرد در این حال آب رنگی شد، این چطوری توجیه میکنید؟ ایشون میگه دو راه فقط داره. این راهی که الان تصور کردیم دیدین که راه باطلیه، یعنی این راه نشون میداد که آب به رنگ خودش، زعفران به رنگ خودش، آب رنگی نشده. اما به دو راه میتونیم ثابت کنیم که آب رنگی میشه، با اینکه زعفران کمه و آب کثیره. راه اول، راه اول اینه که بگیم مشکل ما در این راهی که الان ذکر کردیم و باطل دونستیمش و گفتیم که زعفران قلیل آب کثیر رو رنگ نمی کنه، مشکل ما این بود که حس یعنی بصر ما تمیز می داد بین زعفران و بین آب، آب رو با زعفران رو جدا می دید، اون وقت رنگ زعفران رو به خود زعفران نسبت می داد، بیرنگی آب رو به خود آب نسبت می داد. این طور نبود که رنگ زعفران در آب دویده باشه و آب رنگ زعفران رو گرفته باشه، حتی به خیال جدا شده بودن این دوتا رنگ از هم. حالا در این فرضی که الان ما میخوام مطرح کنیم، کاری میکنیم که حس نتونه تمیز بده، آب رو از زعفران جدا نکنه، آب رو از زعفران جدا نکنه و نتیجتا آب رو به رنگ زعفران ببینه، ولی اون که آب رنگ خودش رو داره استحاله نشده، رنگ زعفران پیدا نکرده، اما طوریست که زعفران چنان قرار گرفته با بیانی که میگیم که اجزای آب جدای از اجزای زعفران دیده نمیشن و نتیجتا آب رنگی به نظر میرسه. بیان این وجه اینه که بین که اجزای زعفران بسیار صغیر شده باشن، اجزای زعفران بسیار صغیر شده باشن، اجزای آبی هم که محصور بین این اجزای زعفرانن اونام ریز باشن، اما به طوری که نه زعفران متمیزن به حس بیاد، نه اون آبی که بین دو جزء زعفران قرار گرفته متمیزن به حس بیاد، ولی در این حالی که هیچ کدوم رو حس تمیز نمیده، در این حال آب مثلا 1000 برابر هر جزء آب 1000 برابر جزء زعفران باشه، هر جزی از آب هزار برابر جز زعفرانه، ولی در این حال هر دوشون چنان ریزن که حس اونها رو از هم جدا نمی کنه. چون عیبی نداره که دو جز باشن، هر دو جز در کمال ریزی باشن، در این حال یکی هزار برابر دیگری باشه. چرا؟ چون که ما میدونیم هر جزئی قابل تجزیه است به اقسام بی نهایت، به تقسیمات بی نهایت. بنابراین این جزء آب رو که الان خودش به حس نمیاد، این رو ممکنه تجزیهش کنیم، تجزیهش کنیم، هزار بار قسمتش کنیم تا بشه یه جزء زعفران. ولی باز هم اگر تجزیه نکردیمش به طوری که هزار برابر زعفران باشه، باز هم در شدت ریزیه. پس میشه یک جزء در شدت ریزی باشه، در این حال یک جزء دیگه از او هزار برابر ریزتر باشه و هیچ کدوم هم به حس نیان، از شدت ریزی به حس نیان. این علتش اینه که علت این که میگیم یک جزء میتونه هزار برابر جزء دیگه باشه ولی در این حال هر دوشون چنان ریز باشن که به حس نیان، علتش اینه که یک جزئی که یک جسمی که ولو ریز باشه باز هم قابل تجزیه است، چون اجسام قابل تجزیه هستند به بی‌نهایت، جزء لایتجزی ما نداریم. این جزء آب رو که الان ریزه به حس نمیاد، شما میتونید دو مرتبه تجزیهش کنید، هزار بار دیگه تقسیمش کنید تا به اندازه یک جزء زعفران بشه. پس جزء زعفران ریزه، جزء آب هم ریزه، اما ریزی که آب هزار برابر زعفران یا 3000 برابر زعفرانه، اما چنان ریزن در اینی که این همه بزرگتر از اون زعفرانه، اما در این حال بازن چنان ریزه که به حس نمیاد. وقتی به حس نیامد، بصر ما نمیتونه تمیز بده بین زعفران و بین آب، نتیجتا آب رو با زعفران یکی میبینه. اگه آب رو با زعفران یکی میبینه، رنگ زعفران رو شایع میبینه در آب، ساری میبینه در آب. نظیر این بحث رو در صفحه 103 داشتیم که یادتون باشه گفتیم در مسافت و حرکت مراجعه کنید، خط تقریبا 17 هم چیز، خط 19 هم، خط 19 هم صفحه 103 مطلبی رو شروع کردیم که تا اوائل صفحه 104 رفت. اونجا رو مطالعه کنید، نظیر همون مطلبی رو شما اونجا گفتیم اینجا هم داریم، که اونجا گفتیم مسافتی خیلی کم که به طوری که غیر و محسوس قصرن، اون مسافت میتونه چندین برابر مسافت دیگری باشه که اونم غیر و محسوس قصرن. هر دو غیر و محسوس قصرن هستن، در حالی که یکی ممکنه هزار برابر دیگری باشه. اونجا بیان کردیم که ممکنه یک جزئی رو ما به اجزاء لایتناها تقسیم کنیم، چون جزء لایتجزا نداریم. اینجا هم همینو میگیم، ممکنه جزئی از آب داشته باشیم، جزئی از زعفران داشته باشیم، هر دو در نهایت صغر باشن، به طوری که غیر و محسوس باشن صغرن. در این حال آب هزار یا 3000 برابر زعفران باشه. خب در چنین حالتی دیگه اون وضع قبلی پیش نمیاد که حس ما تمیز میده بین زعفران و بین آب، بلکه تمیز نمیده، اینا رو چنان مخلوط میبینه که نمیدونه جز زعفرانش کدومه و جزء آبش کدومه. در این صورت رنگ زعفران شایع میشه در آب و آب به رنگ زعفران دیده میشه. این یک وجه که در این وجه میتونیم بگیم آب کثیر به وسیله زعفران قلیل رنگی شد، بدون اینکه استحاله ای باشه. و انما یرى الماء مسبوقا کله، همه ی آب مسبوق دیده میشه، یعنی رنگی دیده میشه، لعهد الامرین، به خاطر یکی از دو امره، به خاطر یکی از دو امره. یعنی در یکی از دو حالت ما میتونیم کل آب رو رنگی ببینیم، اما لعن، بعد در خط هشتم داریم، و اما انتکون الاجزاء المحسوسه من الزعفران کسا، که دو بچه، بچه اولش از خارج گفتم از رو میخونم، اما لعن کل واحد من اجزاء الماء و اجزاء زعفران، هر یک از اجزاء آب و اجزاء زعفران از کوچیکی به حدی هستن که لا یدرکه الحس متمیزن، حس نمیتونه اون هر یک رو متمیزن درک بکنه، یعنی بتونه بفهمه این جز آبه اون جز زعفرانه. هر کدوم رو نگاه میکنه مخلوطن میبینه، یعنی نمیتونه آب رو از زعفران جدا کنه. اینقدر کوچیکند و کنار هم قرار گرفتن که آب از زعفران جدا نمیکنه. و ذالکه و این که هر دو از شدت کوچیکی به این حدند، معنی نمی کند که یکی از این دو اکثر و کثیرن جدن از دیگری باشه. یعنی یکی ممکنه 3000 برابر دیگری باشه یا 1000 برابر دیگری باشه، در این حال بازم هر دو از شدت کوچیکی به حس نیان. لأن الجسم ينقسم الى غیر نهایت، جسم رو میتونیم قسمت کنیم به غیر نهایت. مثلا همین آبی که از شدت کوچیکی به چشم نمیاد، میتونیم اینو تقسیمش کنیم 1000 تا تقسیمش کنیم تا یک قسم از این 1000 قسمش بشه قد اون زعفران. فیمکن ان یکون جزء من الماء هو الف ضعف جزء من الزعفران. یک جزء از آب ممکنه 1000 برابره جزئی از زعفران باشه، ولی هو مع ذلک این جزء آب با وجود اینکه 1000 برابره زعفرانه، در صغر و کوچیکی به حدی باشه که لا یحس مفردن، تنها یعنی بدون، تنها یعنی به صورت آبی حس نشه. هر وقت حس بشه خیال کنیم که همون زعفرون داره حس میشه، یعنی با زعفرون جداش نکنیم. فاذا کان کذلک، اگر این وضع حاصل بشه، یعنی زعفران اینقدر ریز بشه و در آب اینقدر شناور بشه، لم یکد البصر یفرق بین اجزاء زعفران و بین اجزاء الماء، نمیتونه بصر، نزدیک نیست بصر که فرق بذاره بین اجزاء زعفران و بین اجزاء الماء، فرق بین اینها نمیذاره، اینها جدا نمیکنه. در نتیجه فیرا منهما سبقا واحدا شائعا، از این دوتا یعنی از آب و زعفران یک رنگ ساری و شایع و جاری در همه میبینه، یعنی در همه آب یک رنگ میبینه. بین الاحمر و شاف، بین الاحمر و شاف متعلق به شائعن نیست، نه یعنی شائعن بین الاحمر و شاف، بین الاحمر و شاف مربوط به سبقن واحدنه. یک رنگی رو که اون رنگ بین الاحمر و شافه، اون رنگ رو شایع در این آب میبینه، ساری در این آب میبینه، چون نمیتونه تمیز بده بین آب و زعفران، لذا آب رو ساری میبینه در تمام این آب. رنگ رو ساری میبینه در تمام این آب. اون رنگی که میبینه رنگ بین سرخی که مال زعفران و بیرنگی و شفافی که مال آبه، بین سرخی و بیرنگی همون زردی میشه دیگه. فهازا وچون، این یک وچه که در این وچه میتونه شخص آب رو به رنگ زعفران ببینه. وچه دوم، در این وجه اول که الان ذکر کردیم، زعفران ها ردیف قرار می گرفتن، به طوری که بین هر جزء زعفران باید یه مقدار از آب محصور باشه که مقدار کمیه، کوچیکیه، اگرچه چندین برابر زعفرانه ولی کوچیکه. اینطور نبود که دوتا زعفران کنار هم قرار بگیرن آب بینشون تمیز داده نشه، و دوتا زعفران چنان وسیع قرار بگیرن که آب بینشون تمیز داده بشه. به قول ایشون مسامت بودن، هم سمت بودن، متوازی بودن، ردیف هم بودن، کنار هم بودن، یه جوری بالاخره قرار گرفته بودن که آب و زعفران جدا دیده نمیشد. در این وجه دوم میخوام فرض کنیم که زعفران دیگه مسامت و موازی نیست، پخش و پلا در قرار گرفتن تو آب، یعنی پراکنده شدن، به طوری که مثلا بله پراکنده قرار گرفتن، ولی به این نحو قرار گرفتن که طبقه طبقه شدن. در طبقه اول اجزایی قرار گرفتن، اجزای زعفران قرار گرفتن با وسطای زیاد، به طوری که آب با زعفران جدا دیده میشه. طبقه دوم زعفران ها طوری قرار گرفتن که اگه بیاریمشون بالا به زعفران طبقه اول نمیچسبن، بلکه میان ردیف طبقه اول قرار میگیرن. طبقه سوم زعفران طوری قرار گرفته که اگه بیاریم بالا به طبقه دوم یا به طبقه اول نمیچسبه، به زعفران طبقه دوم یا طبقه اول نمیچسبه، بلکه باز ردیف میشه تو طبقه اول. خلاصه جوری قرار گرفتن که هیچ کدوم از بالایی رو پایینی سایه نمیندازه. در این صورت بالایی اون طبقه اول خب خودش روی آب فرش شده، طبقه دوم عکسشو میده بالا، رنگی گفتیم که سبق غیر حقیقی پیش میاد، سبق غیر حقیقی پیش میاد، این سبق خیالی. اون طبقه دوم هر جزئی از زعفران رنگشو میده به سمت بالا، به بالا. طبقه سوم هم میده بالا، طبقه چهارم ها کذا. چون این طبقات روی هم قرار نگرفتن، عکسایی که میدن بالا تمام سطح آبو پر میکنه. تا سطح بالایی آب یا در یا به وسیله خود زعفرانا پر شده، زعفرانا که در طبقه اولن، یا به وسیله عکسایی که از پایین داده میشه به بالا پر شده، شبه رنگ اون زعفران های پایینی به بالا داده میشه، سطح آب پر رنگ میشه. اما بعضی از این رنگ ها خود اون زعفران هایی هستن که در طبقه اول قرار گرفتن، بعضی ها رنگ های اون زعفران های طبقه زیر هستن که به بالا داده شدند. پس سطح آب کلش رنگی دیده میشه، اما به سبق خیالی، با اینکه اجزای زعفران خیلی کمن، اجزا آب خیلی زیادن و اجزا آب متمیزن، اما چون آب شفافه مثل آینه است، رنگو اون زیر نگه نمیداره، رنگا رو بالا میفرسته. یعنی رنگای اون اجزای زعفرانی که در زیر قرار گرفتند تماما به بالا منعکس میشن. انعکاس اون رنگهای زعفران ها از پایین به سطح آب و وجود بعضی از اجزای زعفران در سطح آب، کل سطح آب رو میپوشونن و آب کلن رنگ زعفران دیده میشه. اینم توجیه دوم. و اما ان تکون الاجزاء المحسوسه من الزعفران لیست على اوضاع متسامته متوازیه، اجزاء محسوسه از زعفران به وضعی قرار نگرفتن که هم سمت باشن، متوازی باشن، همه در یه ردیف باشن، به طوری که آبها رو چنان محصور کرده باشن که آبها از زعفرانها جدا نشه، چنان که در فرض قبلی گفتیم. بل اذا حصل بین جزئین من ترتیب به حال جزئون، جزئون فاعل حصل است، بلکه اگر حاصل شود بین هر دو جزء از زعفران، من ترتیب به حال، که اینا یک حالتی از ترتیب دارن، بالاخره یه جوری مرتب شدن، ولو متوازی نیستن، ولو متسامت نیستن، بالاخره یه ترتیب خاصی دارن. بین هر دو جزئی که به یه ترتیب خاصی قرار گرفتن، بین هر دو جزء از زعفرانی که به یه ترتیب خاص قرار گرفتن، حاصل شده از جزء من الماء، جزئی از آب حاصل شده. پس بین هر دو جزء از زعفران یک جزء از آب هست. این جزء آب هم محسوس القدره، مثل فرض اول نیست، مثل فرض قبل نیست که میگفتیم چنان این آب بین زعفران ها محصور شده که تمیز داده نمیشه بین آب و بین زعفران. نه، تمیز داده میشه، چشم میفهمه که این آبه، زعفران نیست. اما فإن اجزاء اخرى من تحت، اجزاء دیگری از زعفران من تحت، در طبقه دوم، در پایین این اجزای روی آب، یعنی زیر این اجزای روی آب، تقع و مواقع چنان قرار گرفتن، در جایی قرار گرفتن، اون اجزای زیری در جایی قرار گرفتن که لرفعت، اگر بیان بالا، بیان رو سطح آب، لقد تت سطحا مع الاول، می پوشونن یک سطح از آب رو در کنار اون اجزای اولی که روی آب قرار گرفتن. اینطور نیست که منطبق بشن با اون اجزای اولی، یک سطح دیگری رو در کنار اون اولی ها می پوشونن. یعنی درست زیر اون اولی ها قرار نگرفتن که اگه بیان بالا بچسبن به اون اولی ها، بلکه یه خود کنارتر قرار گرفتن که اگه بیان بالا کنار اون اولی ها واقع میشن. فیکون و بعضها، یعنی بعضی از این اجزای زعفران یورا دیده میشه، لعنهو فسطح الالا، چون در بالاست، در سطح بالای آبه، ولی بعضشون در سطح بالای آب نیستن. یورسل و شبهه ها الى سطح الالا، عکسشو به اون سطح بالا میفرسته، عکسشم که رنگیه. فتتواف الاشباهو به سبق واحده، توافی یعنی اعتمام، یعنی اقتدا، همه اینها به هم اقتدا میکنن. یه نماز جماعت مثلا در فارسی گفته میشه افزون کردن، افزون شدن، همه با هم زیاد میکنن، همه با هم اقتدا میکنن، سبق واحد رو میفرستن روی این آب، یعنی روی آب میشه یک رنگ. پس اشباح توافی میکنن به سبق واحد، همه یک عکس میشه، همه یک رنگ میشن، همه یک رنگ میفرستن روی آب. از الماء، آب شفافه، یعدی لون کل واحد منها، آب تعدیه میکنه لون هر یک از این اجزا رو، لون هر یک از این اجزا رو میفرسته بالا لاشفافهی، لاشفاف این آب. چون آب شفیفه عکس رو به بالا منتقل میکنه، مثل آینه بود میمونه. پس اجزای بالایی با عکس اجزای پایینی سطح بالای آب رو رنگی میکنه، یک رنگ. فیر الجمیع متصلن فی سطح واحد، همه به نظر میرسه که متصلن در یه سطح، در حالی که همه متصل نیستن در یه سطح. در یه سطح اجزایی از زعفران و عکسایی از اجزای دیگر هست، اما به نظر میرسه که همه اجزا همون بالا هستن. آدم خیال میکنه تمام این آب رو سطح آب رو زعفران فرش کرده، در حالی که اینطور نیست. قسمتی رو زعفران فرش کرده، قسمتی رو عکس زعفران های پایین فرش کرده. و یتخیل مستولیا علی الماء، یعنی به نظر میرسه که این زعفران استیلاء بر آب پیدا کرده. و لا یکون، ولی لا یکون مستولیا، مستولی نیست. اونی که شما گفتید که سبد قلیل مستولی میشه بر آب کسی، درست نیست. نه، استیلا نیست، استیلا به نظر میرسه. تموم شد. توجه کردید این مطلب ما رو که در این فرض دوم چطوری بحث کردیم؟ گفتیم که آب یه مقدار عمق داره، زعفران ها مقداری در سطح آبن، مقداری معلقن در این عمق آب. اون مقدارای معلق چه در طبقه دوم باشن چه در طبقه سوم یا چهارم، عکساشون میفرستن بالا، لذا سطح آب رنگی دیده میشه. حالا میخوام همین مطلب رو تأیید کنیم که فرستادن عکس از پایین به بالا اثر داره در چشم ما. این رو میخوام تأیید کنیم. میگیم که شما فرض کنید که یک گرم زعفران داشته باشید و مثلا 10 گرم هم آب، یا بگید 100 گرم آب داشته باشید. یک بار این 100 گرم آب رو توی ظرف پهنی بریزید که آب نازک بشه، یعنی عمقی پیدا نکنه، عمق زیاد پیدا نکنه، در یه ظرف پهن بریزید. بعد زعفران رو توش بپاشید. این زعفران دیگه طبقه اول و دوم نداره، این زعفران توی همون طبقه اول قرار میگیره، پخش میشه. حالا زعفران رو نگید. بله، ببین هم داره زعفران رو بگیم، چون بحث از زعفران بوده، همون زعفران. میبینید که یه رنگی حاصل میشه، رنگی که خیلی غلیظ نیست، تقریبا زرد رنگه. بعد همون 100 گرم آب رو توی ظرف گود بریزید که آب عمق پیدا کنه، 1 گرم زعفران هم توش بریزید. فرقی نیست بین این دوتا، اون قبلی هم 100 گرم آب داشتیم، حالا هم 100 گرم آب داریم. در قبل 1 گرم زعفران داشتیم، حالا هم 1 گرم زعفران داریم. فقط فرق بین ظرف هاست. ظرف اول پهن بود، آب عمقی پیدا نکرد، ظرف دوم گوده، آب عمق پیدا میکنه. در این ظرف دوم باز زعفران ها طبقه طبقه میشن. شما رنگ این آب رو قرمزتر از رنگ اون آبی میبینید که در ظرف پهن ریخته بودید. علتش چیه؟ علت این که اون آب تقریبا زرد دیده میشه، آب اول. این آب دوم تقریبا قرمز دیده میشه، یعنی درست به رنگ زعفرون دیده میشه. علتش اینه که در آب اول زعفرون ها پخش شدن، دیگه اون زعفرونی در پایین نبود که عکسشو بفرسته بالا رنگ این زعفرونه بالا رو تقویت کنه. اما در این ظرف دوم که گوده، مقداری همون بالا پخش شدن، زرد شدن، مقداری از زعفرون در بالای ظرف پخش شدند و زرد شدند، مقداری که رفتن پایین هی عکس زرد رو فرستادن بالا، عکس خودشون رو فرستادن بالا. زردی ها کنار هم جمع شد، در اون سطح بالایی آب زردی شدید به نظر رسید. چرا؟ چون یک مقدار زردی خود همون زعفرون است که تو طبقه اول قرار گرفته، بقیه هم زردی زعفرون هست که از پایین عکسشون آمده. بنابراین میبینیم آب ها یکی، زعفران ها یکی، ولی رنگ ها فرق میکنه. رنگ دومی غلیظ‌تر از رنگ اولیه. چرا؟ به خاطر اینکه اولی رنگ اولی تقویت کننده نداره، رنگ دومی تقویت کننده داره، اون زیریا اون رنگ بالا رو تقویت میکنن، تقویت کردن لذا رنگ قوی شده. پس معلوم میشه که پایینی ها هم عکس میفرستن بالا و بالا رو رنگ خیالی میدن. اینم معید مطلب. بله بله، یک اشکال کرد شیخم، یک صد دو صفحه جوابش داره. و یصحح یعنی یعید، یعید این قول را قلت ما یرا من السبق، کمی اون رنگی که دیده میشه. من السبق بیان برای ماست، ما رو به معنی همون سبق بگید، من السبق رو معنی نکنید. تأیید میکند این قول را کمی رنگی که دیده میشه در آب نازکی که لا سخن الله، یعنی لا زخامت الله، زخامت عمق نداره، و کثرت رنگی که دیده میشود در آب کثیف. کثیف در مقابل رقیق، کثیف به معنی اون کثیفی در فارسی میگیم نیستا، کثیف یعنی غلیظ، یعنی عمیق، لذا پرسش گفته العمیق. رنگ در آب رقیق و نازک قلیل دیده میشه، کم رنگ دیده میشه، اما همین رنگ در آب عمیق پررنگ دیده میشه، کثیر دیده میشه. و این کانت نسبه متشابهه، ولو نسبت هر دو متشابه باشه، یعنی آب قلیل با آب کثیر یکی باشه، زعفران هم که در آب قلیل ریخته میشه با زعفرانی که در آب کثیر ریخته میشه یکی باشه، به طوری که نسبت زعفرانی که در آب قلیل ریخته میشه، در آب رقیق ریخته میشه، با نسبت زعفرانی که در آب قلیز ریخته میشه یکی باشه، نسبت خود آب هم یکی باشه. فکانت نسبه این و این کانت نسبه متشابهه، نسبت متشابه باشه، این رو داره تفسیر میکنه. فکانت نسبت و زعفران تفسیر برای کانت نسبه متشابهت است، یعنی نسبت زعفرانی که در رقیق است به آب رقیق نسبت یک به صد بود، برابر باشه با نسبت زعفرانی که در عمیق است به آب عمیق که بازم نسبت یک به صد بود. نسبت ها متشابهه، نسبت اون رنگ به این آب رقیق برابر است با نسبت این رنگ به این آب کثیر. در این حال میبینیم که رنگ در آب رقیق قلیل دیده میشه، ضعیف دیده میشه، اما در آب کثیر کثیر دیده میشه و قوی دیده میشه. علتش همین وجود عکس در آب عمیق و عدم وجود عکس در آب رقیق. خب فعتمون شد. به این دو وجهی که الان گفتیم شما میتونید بگید زعفران قلیل آب کثیر رو رنگین کرد، به این دو وجه. اون وجهی که قبلا گفتیم که هازا باطلان، به اون وجه نمیتونید بگید که آب زعفران قلیل آب کثیری رو رنگین کرد، چون در اونجا حس تمیز میداد، جدا میکرد زعفران رو از آب. فعلا هازین الوجهین ممکن است که مستولی شود قلیل بر کثیر، به این دو وجه میتونه، اما فی الحقیقه قلیل نمیتونه مستولی بشه بل کثیر، بل کمیه، از نظر کمیت و مقدار نمیتونه مسلط بشه، بل اصاب بل کیفیت المحیله، بلکه اگر بخواد مسلط بشه به وسیله کیفیتی که استحاله کننده است مسلط میشه. اینو قبول داریم که بوی خیلی کم آب خیلی زیاد رو متشیفه به همین بو میکنه یا طعم، اما قبول نداریم که مقدار کم بر مقدار زیاد مسلط بشه، مگر به همین نحوی که گفتیم که این فقط تصوری بود، تقریبا این دو وجه تصوری بود. هازا یعنی خودزا، ها های تنبیهه، های اسم فعله، های تنبیه نیست، ها های اسم فعله به معنای خوزه. و اما این جعل الخارج، گفتیم که در صورتی که شعاع رو ما جوهر جسمانی فرض کنیم چهار قسم داریم، سه قسمش تا حالا بیان شد، این اما این جعل الخارج قسم چهارمه که مصنف به جایی که بگه اما القسم الرابع به این صورت گفته. قسم چهارم این بود که شعاع از چشم خارج میشه و به چشم هم متصله و داخل در هوا میشه ولی به مبصر نمیرسه، این فرض چهارم بود. اگر به مبصر نمیرسه و در هوا قلیلا نفوذ میکنه، به شما میگیم پس چگونه میشه که ما اون مبصر رو میبینیم؟ شما اینطوری به ما جواب خواهید داد که اون هوایی که دوره و با این شعاع فاصله داره که به مبصر متصله، اون هوا منتقل میکنه به این هوایی که به شعاع متصله، اون وقت این هوایی که به شعاع متصله به شعاع میده، شعاع میبینه. اینطوری باید بشه دیگه، و الا شعاع خودش به مبصر متصل نشده، پس مستقیما خود شعاع مبصر رو نمیبینه، بلکه هوایی که به مبصر متصل شده که الان از شعاع دوره، فاصله داره، او میگیره مبصر رو و میده تعبیه میکنه به هوای نزدیک، یعنی به هوایی که اطراف این شعاعه، این هوای اطراف شعاع این رو میده به شعاع و شعاع میبینه. اگر این طور باشه به شما میگیم که آیا هوا صرفاً تعبیه میکنه یا استحاله میشه و تعبیه میکنه، غیر از این دوتا که نیست، یا اون هوای دور و هوای نزدیک صرفاً تعبیه میکنن یا استحاله میشن و تعبیه میکنن. اگر بگید صرفاً تعبیه میکنن، میگیم درسته، ما هم همینو قبول داریم، ما هم هوا رو معدی میدونیم بدون اینکه استحاله بشه، اما شما میگید این تعبیه میکنه به شعاع، ما میگیم نه، مستقیم تعبیه کنه به چشم. چه لزومی داره که شعاع رو واسطه قرار بدید؟ مگه خود چشم نمیتونه قبول کنه این تعبیه رو؟ همونطور که انتباعی ها میگن این هوا، چه هوای دور چه هوای نزدیک، اون شبح رو تعبیه کنه به چشم بدون اینکه شعاعی در کار باشه. اگر بگید نه، هوا هم باید تعبیه بکنه هم باید استحاله بشه، دو تا اشکال داریم. اشکال اول این که گفتیم هوا استحاله نمیشه، در اون مقدمه کلی بیان کردیم که استحاله هوا ممتنعه به بیانی که گذشت. اشکال دوم اینه که بر فرضی که هوا بخواد استحاله بشه، چه لزومی داره شعاع او رو استحاله کنه؟ خود حدقه او رو استحاله میکنه، پس بازم احتیاجی به شعاع نداریم. خلاصه مطلب این شد که اگر شما قسم چهارم رو بگید، یعنی بگید شعاعی از چشم خارج میشه و به مبصر نمیرسه ولی در این حال احساس و ابصار حاصل میشه، ما میگیم حتما باید به این صورت باشه که هوای دوری که به مبصر متصله او تعبیه کنه به هوای نزدیک، هوای نزدیک بده به شعاع، شعاع هم ببینه. اگر این طور وضعی باشه، شما یا هوا رو فقط معدی میگیرید یا هوا رو مستحیل و معدی میگیرید، یعنی میگید اولا استحاله میشه بعد تعبیه میکنه. اگر معدی بگیرید هیچ ایرادی نداره، هوا معدیه، ما هم همینو میگیم، منتها میگیم معدیس الال بسر، نه معدیس الال شعاع، شعاعی در کار نیست. اگر بگید که نه، استحاله میشه و تعبیه میکنه، میگیم اولا استحاله باطله، ثانیا بر فرضم که استحاله درست باشه، چرا استحاله به وسیله شعاع بشه، استحاله به وسیله حدقه بشه؟ و اما این جعل الخارج، اما اگر اون شعاع خارج شده از چشم را قرار بدهند که ینفذ و قلیلا نفوذ فی الهوا، به مقدار کمی در هوا نفوذ میکنه اما لا یتصل بالمبصر، به مبصر نمیرسه، بعد بگن هوا بعید یعدی الیه، هوا بعید یعنی همون هوایی که به مبصر چسبیده، او تعبیه میکند الیه، به همین هوایی که شعاع درش نفوذ کرده، زمین را توجه کنید، هوا بعید تعبیه کند الیه، یعنی به این هوایی که شعاع قلیل درش نفوذ کرده، و یعدی هو، یعنی همین هوایی که شعاع درش نفوذ کرده تعبیه کند الال مبصر، به بصر. اگر اینطوری باشه جواب اما و اما، اما ان جعل الخارج اینطور، فاما ان يؤدي الیه الحوال اشفافی فقط من غیر استحاله، یکی از دو صورته، یا تعبیه میکند الیه، یعنی به این مبصر، هوا تعبیه میکند اون مبصر را، لاشفافی فقط، چون هوا شفافه، چون هوا شفافه تعبیه میکنه، فقط به خاطر اشفاف، یعنی من غیر استحاله، هوا استحاله نشده، فقط تعبیه میکنه. اگر این طور باشه میگیم تعدی درسته، اما فلما لا یعدی الی الحدقه، چرا این بصر، چرا این هوا تعدیه نکند مستقیم به خود حدقه، چرا به شعاع بده، شعاع به حدقه برسونه، مستقیم بده به حدقه، فیکفی ذلک، تا کفایت کند رساندن به حدقه زحمت خروج روح، یعنی اون شعاع را، به هوا و تعرض این روح للآفات، چون اگر این شعاع که همون روحه بخواد از حدقه بیرون بیاد، همونطور که در گذشته ها بیان میکردیم، در معرض آفات قرار میگیره، روح بخاری نمیتونه از بدن خارج بشه، در وقایه ها و محفظه های خودش باید محفوظ بمونه، اگر بخواد از اونجا خارج بشه در معرض آفات قرار میگیره. خب چرا شما میگید شعاعی از چشم خارج میشه در معرض آفات قرار میگیره تا هوا به او تعبیه کنه؟ نه هوا مستقیم به خود چشم تهدیه کنه، احتیاجی به خروج روح نباشه. روح همون شعاعه، قبلنم گفتیم گاهی روح میگن گاهی شعاع میگن. فلما لا یعدی، پس چرا هوا تهدیه نکند به هدقه تا کفایت کند تهدیه به هدقه زحمت خروج روح را به طرف هوا و تعرض روح را للآفات، که دیگه احتیاج به این نباشه. این در صورتی بود که هوا تهدیه کند لاشفافه، یعنی بدون اینکه استحاله بشه. و این کانبل استحاله، اگر هوا اولا استحاله میشه بعدن تهدیه میکنه، دو تا اشکال داریم. اشکال اول، فقط قیل فی ذلک ما قیل، هر چی لازم بود درباره استحاله هوا گفتیم در اون مقدمه کلی که صفحه 105 گفتیم. ثانیا، ثم لما لا یستحیل من الحدق من غیر حاجت الى الروح، چرا مستقیما این هوا از حدقه استحاله نشه بدون اینکه احتیاجی به روح باشه، مستقیما از خود حدقه استحاله بشه و ما احتیاج به روح و شعاع نداشته باشیم. پس این شق چهارم هم باطل شد. نتیجه‌ای که ما از کل این بحث گرفتیم این بود که شعاعی که شما میگید خارجه، ما گفتیم که بعد از اینکه قول اصحاب شعاع رو نقل کردیم، گفتیم یک اشکال بر اصحاب شعاع وارد میکنیم، بعد وارد اشکالاتی میشیم که بر اقوالشون وارد شد، حججشون رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. حججشون رو در فصل ششم و هفتم ذکر میکنیم و رد میکنیم. بحثاشون رو در اونجا مطرح میکنیم، یعنی چیزایی که گفتن در اونجا مطرح میکنیم رد میکنیم. الان در این پایان فصل ما خواستیم که یک اشکال مستقل بر اونها داشته باشیم بدون اینکه توجه به استدلالشون داشته باشیم. در این اشکال مستقل تفصیل دادیم، گفتیم یا جو این شعاع رو جوهر جسمانی میدونید یا کیفیت عارض میدونید که هوا رو متکیف و استحاله میکنه. فرض دوم رو باطل کردیم، گفتیم چه هوا آلت بشه چه واسطه بشه استحاله هوا باطله. پس فرض دوم که این شعاع عرض باشه باطل شد. فرض دوم اول رو که شعاع جوهر جسمانی باشه به چهار قسم تقسیم کردیم، هر چهار قسم رو باطل کردیم، پس فرض جوهر بودنش هم باطل میشه. نتیجه میگیریم که شعاع اگر بخواد خارج بشه، این شعاع یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه، ولی نمیتونه جوهر باشه نمیتونه عرض باشه، چون هر کدومش به محذور برخورد کرده. پس اگر نمیتونه جوهر باشه نمیتونه عرض باشه، با توجه به اینکه این جسم یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه، نتیجه میگیریم که اصلا شعاعی نداریم، چون اگه شعاع داشتیم باید یا جوهر میبود یا عرض میبود، ولی نه جوهر نه عرض، پس شعاعی در کار نیست. نتیجه گرفتیم که با این دلیل قول آقایونی که قائل به شعاعند باطله، تا برسیم در فصلهای بعد به مطرح کردن قولشون و اشکال کردن بر اقوالشون. والحمدلله رب العالمین.